پنج عصر در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جوزپ بورل درباره افزایش احتمال گسترش جنگ در خاورمیانه هشدار داد. اتحادیه اروپا 14 بسته تحریمی علیه مسکو را اعلام کرد. نرخ ارز و طلا در ایران بار دیگر افزایش یافت. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبر رادیو فردا با شما خواهم بود. رئیس سیاست خارجی اروپا درباره احتمال گسترش جنگ در خاورمیانه هشدار داد. جوزپ بورل که در آستانه نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ سخن می‌گفت، تأکید کرد خطر گسترش جنگ از جنوب لبنان به سایر مناطق روز به روز در حال افزایش است. سخنان آقای بورل در حالی مطرح شد که تنها چند روز پیش حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می شود برای نخستین بار قبرس را به دلیل آنچه همکاری با اسرائیل خواند تهدید کرده بود. وزیران خارجه اتحادیه اروپا 14 بسته تحریمی علیه روسیه را تصویب کردند. این موضوع در نشست امروز وزیران خارجه در لوکزامبورگ اعلام شد. هدف از تحریم‌های تازه ضربه زدن به صادرات گاز روسیه و مسدود کردن راه‌های دور زدن تحریم‌های قبلی عنوان شده. اتحادیه اروپا تخمین می‌زند که سال گذشته بین 4 تا 6 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مایع روسیه از طریق بنادر این اتحادیه به کشورهای دیگر صادر شد. این بسته همچنین سرمایه‌گذاری جدید در پروژه‌های گاز طبیعی مایع روسیه را نیز ممنوع می‌کند. اما پس از انتشار چندین گزارش غیررسمی درباره شمار بالای زائرانی که در مراسم حج امسال بر اثر گرما جان باختند، عربستان سعودی آمار رسمی فوتی‌ها را 1301 نفر اعلام کرده. به گفته وزیر بهداشت عربستان، بیش از 80% جان باختگان زائران غیر مجاز بودند. بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
به دنبال انتشار چندین گزارش در رسانه‌های بین‌المللی، فهد الجلاجل وزیر بهداشت عربستان اعلام کرد که در مراسم حج امسال 1301 زائر بر اثر گرما جان باختند.
عدد الوفيات 1301 وفيه رحمهم الله جميعا.
در روزهای اخیر رسانه‌ها از جمله خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز گزارش‌های درباره آمار بالای قربانیان گرما در مراسم حج امسال منتشر کرده بودند. اظهارات وزیر بهداشت عربستان در واقع نخستین آمار رسمی درباره جانباختگان حج امسال است. فهد الجلاجل روز یکشنبه به رسانه‌های عربستان گفت 83% از جانباختگان زائران غیر مجاز بودند.
83% منهم كانوا من غیر مصرح لهم.
زائران غیر مجاز یا زائران ثبت نشده به کسانی گفته می‌شود که با یا بدون ویزا در عربستان حضور دارند اما به مدت 3 هفته مجوز لازم برای ورود به شهرهای مکه و مدینه را ندارند. به گفته وزیر بهداشت عربستان، شمار زیادی از فوتی‌ها کسانی بودند که بدون حفاظ و زیر تابش مستقیم آفتاب مسافت‌های طولانی حتی فاصله جده تا مکه را پیاده طی کرده بودند.
مسافات طویله تحت شعه الشمس بلا ماوى. بعضهم مشى حتى من مدينه جده الى مكه.
عربستان سعودی هویت و ملیت جانباختگان را اعلام نکرده و تنها گفته است که همه آنها در مکه به خاک سپرده شدند. با این حال در روزهای گذشته گزارش شده بود که اکثر فوت شدگان زائران غیر مجاز مصری هستند. رسانه‌های مصر هم روز یکشنبه گزارش دادند مجوز 16 دفتر مسافرتی که در انتقال این زائران نقش داشتند لغو شد. موج گرما در جریان مراسم حج امسال بسیار شدید بود و به ویژه در روزهای شنبه و یکشنبه گذشته که مراسم اصلی حج برگزار می‌شد، دمای مکه به بیش از 49 درجه سانتیگراد رسید. در همین حال برخی رسانه‌ها در هفته‌های اخیر از ناکافی بودن خدمات رسانی به زائران حج گزارش داده بودند، اما فهد الجلاجل وزیر بهداشت عربستان با دفاع از خدمات ارائه شده گفت جانباختگان قربانی نادیده گرفتن خطرات شدند. شمار زائران ثبت شده حج امسال 1,800,000 نفر اعلام شد که 200,000 نفر از آنها زائران داخلی بودند.
گزارش حسن جعفری رو می‌شنیدید. اما پس از حدود 8 سال و نیم قطع روابط دیپلماتیک میون ایران و بحرین بر سر آغاز مذاکرات برای اثرگیری روابط سیاسی توافق شد. این توافق در دیدار وزیر امور خارجه بحرین و علی باقری کنی سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تهران به دست اومده و نشون میده که تلاش‌های دو کشور برای کاهش تنش‌ها و بازسازی روابط دو جانبه صورت گرفته. پیش از این گفتگوی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب، و در مورد چرایی این اثرگیری مذاکرات از او پرسیدم.
بحرین رابطه‌اش رو با ایران موقع قطع در عربستان سعودی هم قطع کردن. این دو کشور با هم دیگه همزمان رابطه‌شون با ایران قطع کردن. و حالا که عربستان سعودی تشخیص داده که باید یه روابط سیاسی برقرار کنه، ظاهراً بحرین هم تصمیم گرفته این کار رو انجام بده. ولی این تنها مسئله نیست. این ایجاد این رابطه بیان این است که منطقه ما آبستن حوادث بزرگی هست و بحرین داره خودشو برای این حوادث آماده میکنه. همطور که میدونید در بحرین پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند، پایگاه‌های نظامی بریتانیا هستند. و اگر درگیری در منطقه، به خصوص با حوادثی که در لبنان مطرح هست بین اسرائیل و لبنان، به منطقه سرایت بکنه، حتما پای بحرین هم میان خواهد آمد. و ظاهرا مقامات بحرینی علاوه بر این که سیاست عربستان سعودی رو ادامه میدن و با ایران رابطه سیاسی برقرار کردن، ولی در این حال میخوان که از این درگیری های آینده بر کنار باشن. دوم این که مقامات بحرینی تصور میکنن که همون نقشی رو بتونن ایفا بکنن در منطقه. الان عمان و قطر داره بنه، یعنی در حقیقت به عنوان میانجیگری بین ایران و آمریکا و یا غرب ظاهر شدن. اینکه بحرین موفق خواهد شد نه مسئله دیگری. اینها دلایلی است که این دو کشور رو فعلا به سطح روابط دیپلماتیک کشانده، ولی این روابط دیپلماتیک تعمقش بستگی به حل مسائل دیگری داره.
آقای صدرزاده، حالا آغاز مذاکرات با هدف اثرگیری روابط سیاسی، حالا بعد از حدود 8 سال و نیم قطع ارتباط دیپلماتیک میان این دوتا کشور، چه پیامدهایی رو برای این دوتا کشور داره و حالا چه تأثیری روی روابط ایران با دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس میگذاره؟
اولین تأثیری که خواهد داشت احتمالاً روی یمن خواهد بود به اقدامات حوثی ها. همونطور که میدونید بحرین اولین کشوری بود که وارد اون ائتلاف معروف آمریکا علیه حوثی ها شد و تنها کشوری بود در حاشیه خلیج فارس. الان بعید نیست که یه مقدار همکاریش با آمریکا در مورد برخورد با حوثی ها تجدید نظر بکنه. و در این حال ممکن است که کمکی باشد به تعمق روابط ایران و کشورهای خلیج فارس. همینطور که میدونید بحرین تنها کشوری بود که با ایران دیگه رابطه نداشت. حالا اگه این رابطه برقرار شده باشه و بتونن مشکلاتی که بر سر این راه هست حل بکنن، بعید نیست که تأثیرم بذاره بر روی کشورهای دیگه. چون همونطور که میدونید گروه‌های مخالف مسلح بحرینی هستند، بهشون میگن گردان‌های الاشتر، و سران اینا پس از درگیری با مقامات بحرینی به ایران فرار کردن، سران هم در ایران هستن. و این نیست روی این تأثیر داشته باشه ایران تخفیف بده یا اینکه سعی کنه که این افراد رو کنترل کنه و سطح تنش‌ها رو در این زمینه با بحرین پایین بیاره. ولی اینو بایستی منتظر آینده.
این دو کشور برای اثرگیری روابطشون چه چالش‌ها و مشکلاتی رو پیش رو دارن؟
واقعیت این است که ایران بایستی که واقعا اگر تصمیم داره با بحرین سیاستش رو عوض کنه، بایستی که همه نظام ایران این تصمیم رو بگیره. چون همطور که میدونید دستپای پاسداران و اونهایی که این گردان الاشتر رو درست کردن هنوز معتقد هستند که با حکومت بحرین که حکومت سنی است و بر اکثریت شیعه داره حکومت میکنه، باعث روشش رو تغییر بده. و اگر توافق این گروه های رادیکال درون سپاه قدس و عمل نیاد، بر سر راه ایران و بحرین، راه روابط ایران و بحرین همان خواهد آمد که بر سر راه روابط ایران و عربستان سعودی آمده. یعنی در حقیقت اینها به صورت سوری با همدیگه رابطه خواهند داشت، ولی از نظر واقعی روابط اونچنانی نخواهند داشت. همطور که میدونید عربستان سعودی هنوز سفارتش رو در ایران باز نکرده. ولی به هر حال امید بحرین این است که با ایجاد این روابط سوری سطح تنش‌هایی که در انتظارش در آینده هست طوری پایین بیاد یا خود کشور بحرین درگیر اون نشد.
گفتگویی بود با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب. پس از مدت‌ها رایزنی، گفتگو و چالش کشورهای عضو ناتو برای انتخاب دبیر کل جدید ناتو به نتیجه رسیدند و مارک روته نخست وزیر پیشین هلند از ماه دوم اکتبر شغل جدید خودش رو آغاز میکنه. اما او کیست و چه چالش‌هایی رو پیش رو خواهد داشت؟ بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
با تایید تمام 32 عضو، مارک روته نخست وزیر پیشین هلند دبیر کل آینده ناتو خواهد بود و کارش را از ماه اکتبر به عنوان جانشین ینس استولتنبرگ آغاز می‌کند. روته 57 ساله در لاهه به دنیا آمده و برای 14 سال نخست وزیر هلند بوده است. او در این مدت چالش‌های درونی بسیاری را در کشوری که دولت‌ها برای تشکیل کابینه با دشواری‌های زیادی روبرو هستند از سر گذرانده است. کشورهای اروپای شرقی روته را به دلیل حمایت او پیش از سال 2014 از پروژه خط لوله نورد استریم 2 روسیه مورد انتقاد قرار دادند. او همچنین در طول 14 سال نخست وزیری خود در پنجمین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا نتوانست هزینه‌های دفاعی هلند را به هدف ناتو، یعنی تخصیص 2% از تولید ناخالص داخلی برساند. بر اساس آخرین آمار ناتو، سرانجام انتظار می‌رود آمستردام در سال جاری به این هدف دست یابد. روته تأکید دارد که اقدامات روسیه در شرق اروپا می تواند یک تهدید امنیتی برای منافع ایالات متحده نیز به شمار رود.
اگر روسیه بتواند کنترل بخش بزرگی از اروپا را در دست بگیرد، این امر فوراً بر امنیت ایالات متحده تأثیر می‌گذارد. رسیدن روسیه به این نقطه سکوی پرشی برای آنها خواهد بود و ما چنین چیزی را در مقیاس کوچکتر در جنگ جهانی دوم شاهدش بودیم. وقتی هیتلر از اروپا به عنوان یک سکوی پرش برای رسیدن به بریتانیا استفاده کرد. بنابراین اقدام روسیه در راستای موضوعات مستقیم برای منافع امنیتی حیاتی ایالات متحده تعریف می شود.
آقای روته در حالی فصل جدید در زندگی سیاسی خود را پی می گیرد که احتمالاً یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی او انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر خواهد بود. جایی که پیروزی احتمالی دونالد ترامپ می تواند کل معادلات ناتو را تحت تأثیر قرار دهد. رئیس جمهور سابق آمریکا بیشتر تهدید کرده بود که اگر کشورهای اروپایی بیشتر برای صنایع دفاعی خود هزینه نکنند، واشنگتن نه تنها در مقابل تجاوز روسیه از آنها دفاع نخواهد کرد، که حتی پوتین را تشویق می‌کند که دست به چنین اقدامی بزند. روته اما در اظهاراتی از ترامپ حمایت و تاکید کرده بود که رئیس جمهور آمریکا در خصوص فشارش روی کشورهای اروپایی برای افزایش هزینه‌های نظامی محق بوده است.
این دقیقاً مسئله ترامپ بود که ما به اندازه کافی هزینه نمی‌کنیم و حق با او بود. در زمانی که او رئیس جمهور بود، اقتصاد آمریکا حدود 50% ناتو را به خود اختصاص داده بود و حدود 70-75% از بودجه ناتو را هزینه می‌کرد. در نتیجه سایر کشورها تنها 25% هزینه می‌کردند. او کاملاً درست می گفت که ما را مجبور کرد که تعهدات خود را تا 2% بالا ببریم.
بسیاری روته را به واسطه سالها حضور در قدرت در هلند و کار کردن با احزاب مختلف فردی متعامل می دانند که توان مذاکره، اقناع و معامله با گروه های مختلف را دارد و در نتیجه او را شخصیتی مناسب برای رهبری ناتو به ویژه برای دوران آمریکای ترامپ می دانند. در مقابل اما گروه دیگری بدبین‌تر هستند و بر این باورند در صورتی که ترامپ به کاخ سفید بازگردد، ناتو دیگر آن پیمان نظامی پیشین نخواهد بود و این ائتلاف فرااتلانتیکی چه با روته و چه بدون او به سمت واگرایی سوق پیدا می‌کند.
گزارش سعید جعفری رو می‌شنیدید. اما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، قیمت طلا و ارزهای خارجی بار دیگر افزایش یافت. بر اساس اطلاعات سایت‌ها و کانال‌های اعلام نرخ ارز در ایران، امروز قیمت هر دلار آمریکا به 61,000 تومان رسید. این در حالی است که طی روزهای گذشته هر دلار آمریکا زیر 60,000 تومان معامله می‌شد. امروز بهای هر سکه طلای طرح جدید هم به 42 میلیون تومان افزایش یافت. افزایش تقاضا در فصل تابستان و همینطور انتخابات ریاست جمهوری پیش رو از جمله عوامل افزایش قیمت ارز در ایران عنوان شده است. اما بر اثر وقوع یک آتش سوزی در یک کارخانه تولید باتری لیتیوم در نزدیک سئول پایتخت کره جنوبی دست کم 16 نفر کشته شدند. به گفته مسئولان 7 نفر هم در این حادثه زخمی شدند و سرنوشت 6 نفر دیگر هم اطلاعی در دست نیست. اما با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. ساعتی دیگه میتونید با مجله عصر رادیو فردا هم پیش برید. سپاس که تا اینجا با ما بودید.